اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام قال وعزنا ابو عبدالله فامر وزهد. امام صادق علیه السلام ما را نصیحت کرد، امر کرد و ما را به زهد دعوت کرد. کار انبیا، کار امامان، یک کارشون همین موعظه و نصیحته و افتخاری است. امروز متاسفانه حتی در حوزه ما وقتی گفته می شود فلانی واعظه، یعنی بی سواده. این ادبیات، ادبیات درستی نیست. ملاترین ها بایستی واعظ باشند، ملاتر از امام به عنوان یک مرجع در اون زمان معدود بودند. ملاتر نه، هم عرض ایشان. اما امام پنجشنبه ها درس اخلاق می گفت، موعظه می کرد، نصیحت می کرد، لکن اونی که وزن وعظ را آورده پایین، اون که بزرگان کشیدن کنار و اونایی هم که هستن دیگه اصلا زحمت مطالعه بعضی ها به خودشون نمی دن. میخواد منبر بره، کتاب اصول کافی غیر اصول کافی رو برداره مطالعه کنه، صدر و ذیل روایت رو همون رو بگه. کیفکان امام صادق وعظ کرد، ثم قال علیکم بالورع فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، بر شما باد به حریم نگهداری و ترس از خداوند، اگر مقامات والای الهی رو میخواهید این از ره گذر ورع میباشد. فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع. عرض میکنم که اصول کافی باب ورع حدیث 3، سخن این بود که اگر پدر و مادر هر دو تغییر جنسیت دادند، ارث میبرند یا نمیبرند. تا حالا بحث کردیم، گفتیم اگر ما متمرکز بودیم رو اب و ام ارث می بردند، اما متمرکزیم رو والدین، اینا مجموعاً والدین هستند. سخن دوم این است چقدر ارث می برند، میزان ارثشون به لحاظ حال فعلی است. بچه عرض می کنم که امروز که روز ششم بهمن هست فوت شده و این پدر تا قبل از این مذکر بود، الان مؤنث شده و اون مادر مؤنث بود الان مذکر شده. کدوم یک از اینها ارث اب را میبرند؟ کدوم یک از اینها ارث ام را میبرند؟ و چه ارثی میبرند؟ ارث حالت فعلی یا ارث حین تولد، همونی که اون زمان بودند؟ حین تولد مذکر بودند، الانم ارث مذکر رو میبرند. حین تولد مؤنث بودند، الانم ارث مؤنث رو میبرند. امام بفرمایند که بایستی که ارث زمان تولد رو به اینها بدند. بعد می‌فرمایند که اهوت تصالح است. اهوت مسئله این است که والاشبه و الارث، با همون توجیهاتی که گفتیم. بله، انعقاد با تولد یکی. میفهمم این انعقاد نطفه، اما اول که متولد میشن تغییر جنسیت نمیدن که. فرمایش شما درسته، ولی انعقاد و تولد مرادفان و متلازمان هستند. و ظاهر ان اختلاف هما فی الارث به لحاظ حال انعقاد نطفه. اگر حال انعقاد نطفه مذکرن نطفش بسته شده، ارث مذکر رو میبره. مؤنثن اگر بسته شده، ارث مؤنث رو میبره. و ظاهر ان اختلاف هما فی الارث به لحاظ حال انعقاد نطفه. فل الاب حال الانعقاد سلسان، اب دو سلس میبره، ولل امه از سلس، ام هم سلس رو میبره. ولی ول احوتو التصالح، اهوت این است که تصالح کنند. خب چرا امام بردن روی حال انعقاد نطفه؟ را وجهش والله العالم این است. دو راه پیش روی شما بیشتر نیست. یا این که حال فعلیشون رو لحاظ کنید، یا اینکه حال انعقاد نطفه، حالی که کش داشته تا قبل از تغییر جنسیت، این چنین بوده دیگه. راه سومی رو شما دارید؟ ندارید. امام می‌فرمایند این لحاظ حال فعلی، لحاظ حال فعلی در اینجا درست نیست. چرا این؟ چون این کسی که اب هست فعلا نطفه از او درست نشده که. این زن بوده. نطفه از اسپرم مرد تشکیل میشه، گرچه تخمک زن هم نقش داره، اما اونی که حرف اول رو در انعقاد نطفه میزنه منی مرد، و فرض اینه که اینی که الان ابه لیس به ابن حقیقتا. میایم سراغ ام. ام اون کسیست که بچه مدتی در شکمش بوده و فرض اینه الان اونی که بچه تو شکمش بوده عمومت نداره، شده مذکر، لذا عنوان اب بر این صادق نیست، عنوان امم بر این صادق نیست. این قلت چرا در جاهای دیگر در اخ ملاک را حال فعلی قرار دادید، در اخت ملاک را حال فعلی قرار دادید، در ابن ملاک را حال فعلی قرار دادید، در بنت ملاک را حال فعلی قرار دادید، اینجا که رسیدید حال انعقاد. شبهه ما رو گرفتید؟ در مسئله قبل که مسئله اخ و اخت بود، لو تغیر جنس و کل من الاخه والاخت بالمخالف لم ينقطع انتصابهما بل يسير الاخ اختا و بالعكس و كذا في تغيير الاخين او الاختين ولو تغير الام صار امتا و بالعكس والخال خاله و بالعكس و ها کذا فلو مات عن ابن جدید و بنت جدیدت لذکر الفعلی ضعف الانسا الفعلیه. دارم لفتش میدم تا یک کلمه از شما بشنوم. چرا در اخ و اخت و عمه و عمو و عمه، دایی و خاله، ابن و بنت میگید فعلی، اما اینجا که رسید میگید هین انعقاد نطفه؟ اینجا هم دیگه پدر بش نمیگم، مادر بش نمیگم، این نمیگم. من فرمایش شما را ویراستاری میکنم، به این شکل میگم که اینجا خصوصیتی دارد که در اخ و اخت نیست، در عم و عمه نیست، در خال و خاله نیست، در ابن و بنت نیست. اینجا همین خصوصیت سکوریت که بچه ازش درست میشه، خصوصیت عمومت که رحم دارد، این خصوصیت رو در هیچ یک از این عناوین نمیبینید. فعلا هازا نمی توانید سراغ فعلی بیایید، سراغ اب فعلی بیایید و سراغ ام فعلی بیایید. این یک. ثانیاً یقین داریم این ارث، ارث ابو ام از اینها بیرون نیست، همین دوتاست. هیچ راهی برای ما نمیماند مگر همین که ملاک رو انعقاد نطفه ببینیم، بگیم اون که هینن اقاد نطفه کان ذکرن ارث ابرو میبره، کان اون کانت انسا ارث زن رو میبره. ولی در این حال فل قلبه من ذالک شیء، امام این شیء را شیء ندیده. کدوم شیء؟ این که ما در ارث به هر حال حال فعلی رو دیدیم. ایشان یک فرمایشی فرمودند، از این مدد میگیریم. الان به کی اب گفته میشه؟ الان به کی ام گفته میشه؟ الان به اونی که مذکر شده اب میگن، به اونی که مؤنث شده ام میگن. پرانتز همین را بگویم که نص خاصی در اینجا نداریم، نص خاصی که به ما بگوید ملاک حال فعلی است. این برداشتمون از کجاست؟ برداشت عرفی است. خواهر، برادر، عمو، عمه، خال، دایی، خاله، اینا حقیقت شرعیه نیستن. به همونی که عرف این عناوین رو میبیند به همونها باید اطلاق کرد و در این تغییر جنسیت عرف جا به جا میکنه. اب را اب میبینه، یعنی اونی که مذکر شده اب میبینه، و اونی که مؤنث شده ام میبیند. امام این را قبول ندارند، میگویند ولو ببیند هم میگیم اشتباه میکنید، اشتباه میکنید، به خاطر اینکه ابوت خصوصیتی داره، انوثیت خصوصیتی داره. اما در این حال میگویند که ما با شما همراهی میکنیم، میگیم اهوت استحبابی تصالحه، که یقیناً حق ناحق نشده باشه، حق ناحق نشده باشه. به این ترتیب ایشون از این مسئله بیرون میرن. حالا مسئلتون، اگر ما ندانستیم، نتوانستیم با عصای دلیل بفهمیم آیا حین انعقاد نطفه ملاکه، یا عرض میکنم که حال فعلی ملاکه، اصل چی میگه؟ مقتضی الاصل در اینجا چیست؟ ببینید هر کس هر فرمایشی که می‌فرماید پیه دلیل منطقی رو هم به خودش بمالد و بگوید. خب فرمودی چی؟ عدم این نشد آقایون. بالاخره ارثی بهش میدیم یا ارثی بهش نمیدیم؟ شما چی اصلا آدم نمیخواد؟ نه نه اصل الان ارث رو میخواییم. تکلیف ارث اینجا چی میشه؟ روشن شد؟ سوال ما هنوز روشن نشده. سوال این است که این هوشنگ خان تغییر جنسیت داده شده هند، این خانم هندم تغییر جنسیت شده شده هوشنگ خان، اینجا یه پول قلپی هم میلیاردی ارث باقی مونده از این پسری که فوت شده. خب اینجا فللعب سلسان وللعمه سلسون واحد، حالت گذشته شون رو حساب میکنیم ارث بهشون میدیم یا حالت فعلیشون؟ عصای دلیل ما را به جایی نرساند. احتیاط یعنی چه کار میکنیم؟ خب این یه احتیاطی ایشون بیان میکنن که لا یوجد فی آبائن الاولین، یه تقسیم یه اصلی که در ناکجا آباد هست. اصل استصحاب رو بگردید. آقا جان این استصحاب شما، ایشون میگن ما استصحاب میکنیم حالت سابقه قبل تغییر الجنسیه را. من دارم قشنگ میکنم حرفتون رو، پرورش میدم. استصحاب میکنیم حالت سابقه قبل تغییر الجنسیه را. قبل تغییر الجنسیه این در حقیقت همون حال انعقاد نطفه است، یه درسته، این همونه. ولیکن این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ بله، یکی این که تبدل موضوع شده. در استصحاب تبدل موضوع نباید بشه. ثانیاً این استصحاب تعلیقی است. تعلیقی است یعنی چی؟ یعنی این اگر مرد میماند سلسان به او تعلق میگرفت و نماند، اگر زن میماند سلس به او تعلق میگرفت. پس بنابراین این استصحاب درست نیست. لکن اینجا ما یه قدر متیقنی داریم، این که این هوشنگ خانی که الان شده خانم هند سلس میبره دیگه، درسته؟ سلس میبره. و اون هند خانمی هم که حالا شده هوشنگ به هر حال سلس رو میبره، قدر متیقن رو میبره. میمانه این سلس وسطی، این سلس سومی. اینجا استصحاب عدم داریم. قبل از این که تغییر جنسیت صورت بگیره، ما به هر حال داشتیم این را، داشتیم که این ارث می برد اگر باقی می ماند، و حالا باقی نمانده. اصل عدم ارث است، استصحاب عدم ارثش رو در مقدار مازاد می کنیم و به این ترتیب در باقی ماندهش اگر به تصالح رسیدند رسیدند، نرسیدند به حکم حاکم تقسیم میشه. کیفکان، این بحث هم تمام. حالا یه مشکل دیگه پیدا میشه. اگر اینها عروس داماد گرفتند، خب مرد ویژگیش این است که میتونه به عروسش نگاه کنه و نمیتونه عروسش رو به تزویج در بیاره. حالا این هند خانومی که شده آقا هوشنگ میتونه به عروسش نگاه کنه یا نمیتونه؟ ماشاءالله به این راحتی خودتون راحت میکنید. به هر حال اگر این هوشنگ خان هوشنگ میماند، این عروسش رو میتونست بهش نگاه کنه، نمیتونستم عروسش رو به تزویج در بیاره. میتونست یا نه؟ بل نمیتونست. حالا این هند خانم آمده جای هوشنگ، او دیگه زن شد، تمام شد رفت. آیا همونهایی را که هوشنگ داشت، همونها را این هند خانومی که الان شده هوشنگ داره یا نداره؟ حلیله ابن بر او حلال است یا بر حلال؟ اینی که شما به راحتی میگید داره، امام شک داره. امام شک داره. بخونم مسئله امام را که بدانیم که آدم هرچی پرتر میشه یکم دیرتر صحبت میکنه. لو تغیر جنس الام فهل تکونو بعد الرجولیه محرمن لحلیلت ابنها کلعب ام لا؟ لا یبعد علا اشکالن، لا یبعد. خب که همینی که شما ها می فرمایید، اما علا اشکالن، اشکالش چیست؟ این رو انشاءالله مطالعه می فرمایید برای روز انشاءالله شنبه فردا، آغاز فاطمیه دوم هست، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه. در درس‌های دیگر اوصیت نفسی و اوصیت کم که فاطمیه را سنگین برداریم، سنگین برداریم. اولا یه سنت خوبی در گذشته ها بود که در خونه روزه می گرفتن. ما هم عرض می کنم که روزه می گرفتیم خانه، حدود نمی دانم 10-15 سال پیش اون روزه خانگی سه شبه را تبدیل کردیم به هر پنجشنبه. هر پنجشنبه در درس تفسیرمون از اون زمان تا کنون که بیش از 10 ساله و حمدالله روزه و ذکر توسل داشتیم و با کمال افتخار میگم هنوزم حسرتشو داریم تا که این شرایط عوض بشه، ولی شما که میتوانید روزه را بگیرید در خانه، بگذار این در و دیوار متبرک بشند به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه روایتی دیدم که فرشتگان از زمین میاند بسیار معطر، فرشتگانی که نتونسته بودن بیان میگن از کجا میایید؟ میگن ما از مجلس توسل میام، توسل به آل الله. میگن مجلس باقی است ما هم برویم؟ میگوین نه، مجلس تمام شد. از خدا اجازه میگیرن، دارم نقل روایت میکنم، میان بال و پرشان را میمالند به مجلس توسل، مجلسی که عاشقان اهل بیت جمع شدند و یاد این گلهای بیخار جهان هستی رو کردند. لازمم نیست اجتماع 500 نفری باشه، اجتماع 5 نفری باشه. یکی از مراجع نجف گفت اتاقش 3x4 بود، تو این اتاق 3x4 روزه میگرفت و براشم مهم نبود که حالا اجتماع زیاد بشه اجتماع کم بشه. این روش ها روش سنت سلف صالح ماست. مرحوم آقای آیت الله العظما بهجت میگفت مرحوم کمپانی روزهای پنجشنبه روزه داشت. خب شاگرد مرحوم کمپانیشون بوده، میگفت دم در میستاد، این فیلسوف بزرگ، عارف بزرگ، فقیه بزرگ، اصولی بزرگ، کفش‌های مهمون‌ها رو جفت میکرد. میدیدم تند و تند یه ذکری میگه. یک بار به ایشون گفتیم این چه ذکریه شما تند و تند میگی؟ گفت مستحب به آدم روزی 1000 بار انا انزلناه بخونه. دیدم ایشون میخواد به این مستحبم عمل کنه. شنیدم مرحوم آیت الله مرعشی گفتند در دوران جوانی ما و امام که نمی توانستیم بریم برای تبلیغ، تو حجرمون برای سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام سینه زنی می کردیم. مقصودم این که اگر قرار است راه سلف صالح رو بریم، راه اینه، ارتباط صمیمانه با اهل بیت، یعنی نه برای اینکه حاجتمون رو بدن. ماها وقتی گرفتار میشیم غالبا ارتباطمون صمیمی میشه، نه چه حاجت بدن چه حاجت ندن، اولیاء الله اند، باید اون ارتباط صمیمی رو با اونها داشت و الا علم ما برکت پیدا نمی کنه. برکت علم، برکت تحصیل با ارتباط صمیمانه با اهل بیت هست. اونایی که اهل تبلیغان بسیار خوب میرند و افتخار وعظ و خطابه فاطمی رو دارند، عزیزانی که خوب به هر دلیلی نتونستند برند، خوب در مجلس روزه شرکت میکنند و در کنارش اهل مطالعه میشن و یادداشت میکنند مطالب نافع. از برکات پیروزی انقلاب احیاء فاطمیه است. بنده سال 51 طلبه شدم، باید بگم 5-6 سال قبل از انقلاب رو درک کردم. اصلا این وضع کنونی که فاطمیه دارد قبل از انقلاب نبود. به برکت نظام، به برکت جبهه، عملیات جبهه که با رمز یا زهرا شروع می شد، فاطمیه احیا شد و کتاب‌های فاطمی، یه دوره کتاب ما داریم موسوعت و فاطمت زهرا، 35 جلد، آن چه راجع به حضرت زهرا هست مال بعد از انقلابه، در این کتاب جمع آوری شده. ما ایم و عشق به حضرت صدیقه طاهره، مفتقرا متابرو، مرحوم کمپانی گفته، مفتقر کنیه مرحوم یعنی تلخص تخلص شعری ایشونه، مفتقرا متابرو، از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. ایام محرم بود، یه میزگرد رادیویی بود، مهمانانی که توی این میزه گرد بودند، من اون روز گفتم که خطبه های سید الشهدا، سخنان از دل برآمده سید الشهدا هر را هرش کرد. گفت چرا این سخنان از دل برآمده بر دل شمر، بر دل انس، بر دل خولی، بر دل سنگ دلهای دیگر کربلا ننشست؟ اونجا خدا عنایت کرد، همون زمان گفتم هر یه سرمایه‌ای داشت که این سرمایه رو شمر و دیگران نداشت و اون سرمایه این بود. در اولین برخورد با سید الشهدا، سید الشهدا فرمود خودم که نیامدم، نامه نوشتید آمدم. خرجین نامه رو باز کرد، نامه ها رو ریخت پیش هر. این نامه هاست. بعدم پتک لازم داشت، سکلت که امک گفت. سکلت که امک دو معنا داره، یکی این که بمیری مادرت به عزات بنشینه، یکی توهینه. عرب یه حساسیت ویژه دا اشاره تا این جمله را. سید الشهدا گفت اشک تو چشم هر حلقه زد. گفت اگر مادرت فاطمه نبود جوابت میدادم، اما چه کنم، مادرت فاطمه است. محبت فاطمه هر رو هرش کرد. مفتقرا متاب رو، از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت. این شعر رو خوندم پیش آقا، خیلی آقا لذت برد، شاعر رو از من پرسید. ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم فقیر و هم یتیم و هم اسیر. مشعل شبهای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی. وحی بی ایثار تو کامل نشد، وحی بی ایثار تو کامل نشد. هل عطا بی نان تو نازل نشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.